نظر دارید و اطلاع دارید، پنجشنبات روز پنجشنبات تعنیت چیش آبه حال هست و آخرین روز ایام سوگواری به خاطر خرابه به تمیق داشت. ما اون حد اعلای سوگواری رو بر خودمون قبول میکنیم. تعنیت طولانی هست، 25 ساعت تعنیت حدودا آفتاب، که از زمانی که آفتاب غروب میکنه تا ستاره در میاد شب بعد، شب جمعه ما با اسپیک کاملا در تعنیت باشیم. خوردن، نوشیدن، روغن مالی کردن، شستن دست و صورت کامل ممنوعه، همراه با همسرشون بودن ممنوعه، باعث که تخت ها رو جدا کنن و بر زمین میشینیم، سفیده هایی که میخونیم شب و صبح، و بعد از ظهر از میزخواب بعد که در سفیده هم اون جملات نحاما گفته میشه، دیگه روی صندلی میشه بیشینن، روی مغ بیشینن و به این امید که خداوند اون تعنیتی که ما گرفتیم، تشوهایی که کردیم، مورد قبول واقع بده و این سختی ها رو به روزهای خوش و یوم تو تبدیل کنه. و اصل تعنیت گرفتن که بارها گفته شده، رها کردن اون کارها و خسائل ناپسنده و اتحاد و همبستگی داشتن تمام جامعه اسرائیل، کمک کردن به فقرا، مثلا در روز تعنیت میسای خیلی بزرگه که صدقه لعنیم رو فراموش نکنیم، مخصوصاً امسال که تعنیت روز پنج شبات هست، دیگه بعدش باید که اون نیازهای شبات رو آماده کنن، مخصوصاً اونایی که دستنگ هستن باید که از قبل فکر باشن به اونها کمک کنن که بکنن. اونها هم نیز شباتی که در پیش داریم، شبات نحمو رو با خوشحالی به عزت شنید برخ اون رو سپری کنند. این شبات به عزت شنید برخ پاراشای واید حنان میخونیم، پاراشای خیلی مهمیه. تفیله های مشرب بنالا و حشلوم به درگاه شنید برخ که تقاضای داخل شدن به ارسیسای رو میکنه و از اونجایی که خودش رو این چنین مصلحت میدونه که مشه رب نارشالون وارد درس قدوشه نشه، به مشه میگه رولخ کافیه، تفیلا دیگه نخون، فقط میتونی بیای ارس رو ببینی. از بالای خو قدرت به مشه رب نارشالون میده که با چشمان معمولی که داشته تمام گوشه ها و کناره ها و گوشه ها و تمام جاهای مقدس ارث قدوشا رو رؤیت میکنه. و بعد از اون مسئله پارشای واید حنان، مسئله ده فرمان رو ما میبینیم که مشه رب نارشالون رو تکرار میکنه و به جماعت میگه شما قوم منتخب شدید با قبول کردن تراتر قدوشا و همچنین جملات شمع اسرائیل. فصل اول شمع اسرائیل رو در این پاراشا داریم، پاراشای واید حنان، که همه ما موظفیم که وحدانیت خدا رو بر خودمون قبول کنیم، یکتایی خداوند. مثلا در موقع خوندن شمع اسرائیل یک بار در شخریف و یک بار در عربیت. و هفترهایی که انتخاب شده از این هفته تا روش هشانا، تا قبل از شبات قبل از روش هشانا، تمام هفترها از یشعیا النبیه و به نام هفت هفته نخاما، شیوعاد نحموتا، یعنی هفت هفته نخاما تسلی و سخنان دلنشین حضرت شارفو که به ما دلداری میده که این سختی ها رو که ما در طی گالوت طی کردیم اینها جوابگو هست، از این طرف جواب مثبت به ما میده و انشاءالله همونطوری که خامین گفتن اونهایی که برای خرابی به تنویق داشت هشت میریزن و سوگواری میکنن آبادانی اون رو میبینن و این سخنان رو در هفته های مختلف از حالا تا روش هشنا به ذات شهی طرح ما اینها رو به ذات شهی طرح خواهیم خوند و هر هفته قسمتی از یشعیاهن ناوی که به صورت های مختلف جامعه ما رو تسلی میده در شبات ها یکی بعد از دیگری میخونیم. این شبات با نحمو نحمو شروع میشه. یشعیا نوی فصل مم، فصل چهل، پاسوق الف، و این افترا 26 پاسوق هست. رزت شیطرف به عرضتون خواهیم بسن. این حترا در آخر پارشای وایسنان دوستان عزیز دنبال میتونن بکنن و رزت شیطرف بهتر متوجه خواهید شد. نحمو نحمو امی یومر جوهه خداوند این چنین میگوید، ای پیامبران، ای ناوی اسرائیل، تسلی دهید قوم مرا. میفرماید خالق شما، همطور که متوجه شدیم دو بار این لغت نحمو نحمو رو تکرار میکنه یشعیا نبی. هشین طرف به یشعیا میگه، میگه برو به تمام ناویا، تمام رهبران، تمام مسئولین جامعه بگو که به دل مردم برسن. اگه یکی کوتاهی از این سرزد او رو از جامعه دور نکنن، سخنان دلنشین بهشون بگید، او رو اون قوم اسرائیل رو خاصشارم از خودتون دور نکنید. تفاصیل زیادی در مورد تکرار این لغت نحمو نحمو در میدراش اومده. فما که بزخوت بزخوت ایتخاقا بیناره و شلوم، هشمیتوره تفیلای ما رو قبول میکنه و گئوله برای ما میفرسته و به ما نخما میده. به زخوت ایتخاقا بین اولا و شلوم میفهمان از کجا دلیل؟ میفهمان اگر لغت نحمو نحمو رو با همدیگه عددهاش رو جمع کنیم شماره ایتخاقا بین اولا و شلوم میشه. ایتخاق یود صادیک میشه سر، جود ده میشه صدیک نوت، خط اشت 108، قوف آخر هم سر 208. نحمو هم نحمو میشه 104 جمعش، نون 50، خط 8، مم هم 40، این 98، واو آخر هم داره 104. دو بار گفته نحمو نحمو که جمعش میشه 208، جمعش میشه 208، عدد طبق جمع عدد اسحاق بن شلوم. میفهمد چه ربطی داره این تسلی که هشمی طرح به ما میده به اسحاق بن شلوم. میفهمه در گمارای شبات اومده که هشمی طرح موقعی که میبینه اسرائیل ها خطا کردن به ابراهام بن شلوم بهش میگه بچه‌ات خطا کردن. ابراهام آبینو علیه السلام میگه هر کسی خطا کرده مجازاتش کن. خطا کرده باید مجازات بشن. پروگری کردن بچه‌ای که حرف نشنوه باید تنبیه بشه. تنبیهشون کن. من اشماعیل رو دیدم داره اذیت اسحاق میکنه، تنبیه کردم از خونه کردمش بیرون. بچه ها اذیت میکنن، بد رفتار هستن، مجازاتشون. از اونجایی که شیطان رحمش زیاده فوراً با صحبت‌های حکم ابراهام این عمل رو انجام نده. دیگه از یعقوب اینو از یعقوب بپرسن. بچه‌های زیادی داشته، زحمت کشیده، سعال گیدولبانیم داشته. از او دینم این چی میگه؟ وای میده تفیلا بخونه برای جامعه، برای بچه هاش. به یعقوب ابن اول اشترام میگه بچه ها خطا کردن. یه بچه که خطا میکنه باید تنبیهش بشه. منم رعوبن اومد اون کتخاب من رو به هم زد، بی حرمتی کرد به من، تنبیهش کردن. درخواست نکردم با ابو پادشاهی بهش برسه، با ریاست بهش برسه، ازش دور کرد. کسی که نادرسته، اعمال نادرست داره، باید تنبیه بشه. شیخ برخ فرماد لو به صاوه حساب لو به دردقه ولو به دردقه اصا لو به صاوه تعما ولو به دردقه اصا. یعنی نه پیرمرد بایش میشه دلیل منطقه درستی داره بایش بخوان مشورت کنه، نه بچه کوچیک. یعنی نه ابراهام نه یعقوب. برم از اسحاق بپرسم. شیطرخ از اسحاق میپرسه، اسحاق آزین و رو شلوم میگه بچه هات خطا کردن. اسحاق آزین و رو شلوم میگه بچه های من، نه بچه های تو. موقعی که خوب بودن، پای کوه سینا ایستادن، همه با هم گفتن نعسه و نشما، گفتی بنی بخوری اسرائیل، اسرائیل ها بچه های من هستن، بچه های اولزاد من هستن، من اونها رو دوست دارم. حالا که خطا کردن میگی بچه های تو؟ حالا چی میگی خدا؟ میخوای اینها رو مجازات کنی؟ من وای میستم جلو. عمرشون چقدر؟ عمر معمولی آدم 70-80 سال. نصفش که خوابه و خوراک بخوره و رفت حاجت حمام میره، نصف دیگهش که هست. اگر صورت خلاصه عرض میکنم، اگر تو این رو قبول میکنی بر خودت ببخشی، خیلی خوب. وگرنه من همش رو بر خودم قبول میکنم و حاضرم جون نثاری کنم و جونم رو تقدیم کنم، قربان میشم به درگاه تو. چگونه اسحاق بن اشرم حاضر شد در سن 37 سالگی عقیده بشه؟ بچه کوچیکی نبود. بیاد دست و پاش رو باباش ببنده؟ چون گفت من حاضرم جان نثاری کنم برای جماعت، من قربان میشم برای جامعه اسرائیل. اون موقع بود که اسحاق در ادامه گفت مگر نه من دو تا پسر که بیشتر نداشتم، یعقوب و عصاب. من میدونستم که عصاب فردی فریبکار، فردی نادرست، کار خلاف انجام میده، ولی با وجود این او رو از خونه نکردمش. صدای زدم گفتم عصاب یورو برای من قضا تهیه کن، من میخوام برخات کنم، دعات کنم، شاید به این صورت بیاد و به طرف خدا کشیده بشه. من او رو ردش بکردم. تو ای پروردگار عالم که این همه رحم داری، بچه هات رو میخوای از خود دور کنی، بچه های ملت عیسی که این همه در طی گالوت رنج ها و زحمت ها کشیدن. اون موقع از این طرف تفیلای اسحاق بن اشرم رو میپذیره و میفرماد و شاو بانیم بیگولام، بچه ها برمیگردن از بالوتشون. اینه که در میدرش اومده نه همو بزخود ایتخاق آبین و آلا و شلام که جمع عددش میشه نه همو من شما رو نشانا میدم، تسلی میدم. به چه صورت خداوند ما رو تسلی میده؟ یومر الوهخم، من خداتون هستم. چقدر مبایستی که خوشرود باشید که ملت قومی هستیم که خدا ما رو انتخاب کرده. به چه صورت هشم ایتوارخ نخما به ما میده؟ با گفتن یومر الوهخم. همونطور که در شمع اسرائیل در پاراشا میخونی، شمع اسرائیل در نایر هین و در نایر حال، خدا خالق ماه، ما رو دوست داره. در مقابل ما هم نیز بایستی که هشم رو دوست داشته باشیم. فرماد آهب تا ایت از نایر الوهی خواه، دو خدا رو دوست داشته باش. یکی از دستورات تورات حق دوش هست احوت هشم ایتبارخ، تو خدا رو ما رو انتخاب کرد. با گفتن این جمله که من خالق شما هستم به ما داره نحما میده، تسلی میده. در تمام زمانها و وضعیتها و سختیها انسان موقعی که خدا رو بالای سر خودش احساس کنه، خدا مواظبش هست، هیچ چیز دیگه ناراحتی نداره، از هیچ چیز نمیترسه. این بهترین نخامای برای ما. ما میدونیم پشتیبان داریم. چه چیزی بهتر از این؟ چه چیزی بالاتر از این که خداوند پشتیبان ماه؟ میپرسن این دستور که در پاراشای هفته هم لذتش میخونیم، پاراشای وای خنان، شمع اسرائیل، فرماد به آهب تا اعتدنای روحی خواد. دستور دوست خدا رو دوست داشته باش. سوال میکنن چجور آدم میتونه چیزی رو کسی رو مجبور کنه یکی رو دوست داشته باشه؟ به چه صورت ما میتونیم یکی دیگر رو دوست داشته باشه؟ چجور میتونیم ما خدا رو دوست داشته باشیم؟ چجور میتونیم شما یک برخ رو دوست داشته باشیم؟ یعنی دوست داشته باشیم ولی چی؟ در جواب میفرماد که ادامه پاسخ اگر دقت کنیم به این نکته میرسیم. برای چی خدا گفته دستور داده که خدا رو ما دوست داشته باشیم؟ در تورا دستور داده که خدا رو دوست داشته باشیم. به خود لباب خواب به خاطر سه نکته تو آگاه میشی که باعث که خدا رو دوست داشته باشی. به خودت اصلا این احساس بر تو به وجود میاد موقعی که به این سه نکته توجه کنی. اولین چیز چیه؟ به خل لباوخا، قلبت، نگاه قلبت کن چجور داره کار میکنه شبانه روز. یک ثانیه از کار بیفته خواست شرم انسان دیگه رو زمین نفته، دیگه هیچ حرکتی نداره. مدت 120 سال که انسان در این دنیا زنده است، هر لحظه داره این قلب داره کار میکنه، هر لحظه. خواست بشارم چند دقیقه از کار بیفته، چند لحظه به دقیقه هم نمی کشه، تمومه. که جور اشهر تارخ این قلب رو در وجود ما درست کرده که همه جور هر ثانیه داره تپش داره بام بام بام. این چه دستگاهیه که خدا درست کرده؟ چه قدرتیه؟ این رو که تو دقت کنی، خدای خود شکرت که من تنفس کنم و قلبم داره میزنه. خود به خود تو احساس محبت در اشمیتوارت در وجودت به وجود میاد. حالا بنشخی تا وگوان بنشخی در خفتر جهر نمراخان فرماد اگر شما لغت لب رو نگاه کنید، در عبری که میخواییم لب بینیسیم لامد کامل که بینیسین و بت لامد چیجور میسن؟ لامد مم دالت میشه لا. و بت یود تت بت لب میشه از لامت و بت تشکیل شده. حروف اون حرکات اضافه که در نوشتن لامد هست، اون حروف ها لامد، مم و دالت اضافه میشه، لامد، لامد، مم، دالت، بت، بت، یود، دالت، بت و لامد و بتش خود لب میشه، اضافه هاش مم، دالت، یود، تت میشه تامید، یعنی لب، قلب، تامید، تامید یعنی همیشه، همیشه داره میزنه، کوش سر همیشه نداره. شما سرن سرن میکنید میخوابید، دستتون دو ساکت میمونه، آروم میمونه، پاتون حرکت نمیکنه، سرتون هست. یعنی قلب حتی در موقع خواب هم داره تامید، همیشه شبانه روز داره کار میکنه. شب میخوابید چشمتون رو هم میذارید دیگه استراحت میکنه اون قلب، چشم. و ولی قلب همطور داره کار میکنه پشت سرم. یک بار آراب شخص میاد دیدنی در عیادت بیمار در یکی از بیمارستان ها، رئیس اون بخش که بخش قلب بوده، دکتر پروفسور قلب بوده، رئیس اونجا متوجه میشه که دور از دور آراب شخص اومده تو بیمارستان و این شخص، این دکتر پروفسوره که خواست خودنمایی کنه که بیمارستان ما خوبه، مثلا تبلیغات کنه، میاد جلوی آراب شخ. مذهبی اصلا نبودی متاسفانه و کسی رو قبول نداشت، ولی به خاطر اینکه معروف بشه بیمارستان و خودش هم این مقدار نام‌آور بشه، به هارا میگه اجازه میدید عکس بگیریم به عنوان یاد بود داشته باشیم در برای در تابلو کنیم بزنیم توی بیمارستان یا به صورتی چیز هدفی که داشته. حالا میگه خب بسیده، ولی خواستم اینا شما ماشین دارید، خودتون وسیله نقلیه دارید؟ بله. کجا میخواید برید؟ من هر جا خواهید برید حاضرم میرسونم اتون. میگه چه مدلیه؟ یا آخرین مدله، آخرین مدلی که اومده من خریدم. میگه تا حالا ماشین نداشتی؟ پس وسیله نقلیه نداشتی؟ میگه چرا میشه من نداشته باشم، ولی عوضش میکنم هر یکی دو سالی که مدل جدید تر میان عوضش میکنم. میگه چرا عوض میکنه؟ من کار نمیکرده. میگه چرا؟ کار میکنه، ولی مدل های جدید تر که میاد خیلی چیزهای بیشتری داره، خیلی استفاده های مختلف داره از نظر ترزوندنش، وسایل مختلف که درش اضافه میکنن و تجهیزاتی که درش هست خیلی خیلی بهتره و مدرتره، راحت تره. میگه تو در مورد قلبت که اینچون داره کار بکنه، در مورد قلبت هم تو ای رو میایی بخوایی یک کمی تعمیرش کنی که بهتر کار کنه؟ میگه نه، دست به قلب نمیزنم، دست به قلب نمیتونم بزنم. میگه خب چجوریه که ماشینت عوض کردی ولی قلب نمیخوای بهتر کار کنه؟ چند ساله تو حالا؟ 50 سالته، 50 خورده‌ای هست، داره قلبت میزنه. خب بعد از 50 سال باید یک کمی تعمیرات بشه، یک کمی یک کاریش کن که بهتر باشه. میگه نه، دست قلب نمیزنه. عرب شخص بهش میگه نگاه کن، این قلبی که در وجود تو بوده نشون دهنده آفریننده است. نشون دهنده اینه که خدا دنیا رو آفریده. از همون خلقت آدم این قلب در وجود انسان همین قلب بوده. هر سال مدلش عوض نشده. هر بچه‌ای که دنیا میاد همون نوع قلب داره. همون طرز رفتار داره. 70 سال، 80 سال، 90 سال باش داره کار میکنه و خودت میگی که نباید دست به قلب بزنن. این عضو خیلی حساسی. چیزی تو وسیله که آدم درست کرده خودت میگی من ارتال باید عوضش کنم و در جدید تر میاد. چه خدای که دانای توانای که این چنین وسایلی و تجهیزات خیلی مهمی در وجود ما گذاشته که هر ثانیه داره کار میکنه. آیا حقش نیست که عبادتش کنیم و خدا رو دوست داشته باشیم؟ که این پروفسور سرش میندازه پایین و آگاه میشه که چقدر کوتاهی کرده. اینه که به وسیله و هفت های تدنایل و حقا خدا رو دوست داشته باش. به چه وقتی ما میتونیم خدا رو داریم؟ به خون لباب خواه او خون نفشه خواه نگاه نفشت کن. ما وقتی یک چیزی رو نفش چیه؟ روح و نشما سباده در وجود انسان ها چیزی نیست که لمس بشه. نمی که از بزرگی خداونده. شما اگر یک بالون رو باد کنید اگر کوچکترین سوراخی داشته باشه باد ازش خارج میشه میفته رو زمین. ما انسان ها اون نشمایی که در وجود اون هست، اون روحی که در وجود من هست، با اون که این همه روزنه های مختلف در بدن ما هست، ولی این نشما هشم طرح در وجود ما نگه داشته. این روح ها که به سلام مثل باده، مثل چیزی نیست که لمسش در وجود ما انسان ها هست، نمیره بیرون. تا زمانی که ما در حیات هستیم این با ما هست و خارج نمیشه. این چه قدرتیه؟ همین که نفشه نفش تو رو نفش خودت نگاه میکنی به وجود خداوند پیموری خدا رو تشکر میکنی. و در قسمت سوم مفخال مواده خواه، موقعی که تو یک جوانی بودی شروع کردی به کار، هیچی نداشتی، با امید به خدا شروع کردی، بعد از چند سال پیشرفت کردی، اون دختر پسرها که با هم ازدواج کنن دست خالی، بعد از چند سال خونه میخواد ثروت سر میبرن بالا میگن خدا ما چند سال پیش اصلا دست خالی بودیم، چجوری چجور شد این ثروت و عزت و اون پول و دارایی که خداوند تحت اختیار ما قرار میده به صورت‌های مختلف؟ این خودش نشوندنده بزرگی هشم یتبارخه و محبتش هشم یتبارخ به ما. در نتیجه ما موظف میشیم که خدا رو دوست داشته باشیم و عشق و محبت رو نسبت به هشم هر روز دوست زیاد کنیم. و این مصفای اثر، مصفای امره، همطور که ما دستور داریم که شبات رو نگه داریم، همطور که خانم ها دستور دارن شمع شبات رو دوست روشن کنن، همطور دستوره که از خدا رو دوست داشته باشیم. موقعی که به بزرگی خدا پی میبریم انسان بهتر این مصفا رو میتونه انجام بده. تفرو ول یروشالایم، سخنان دلنشین بگویید به اهالی یروشالایم، اعلام کنید به او که خاتمه یافته است زمان گالوتش، بخشوده شده است گناهانش، زیرا از جانب خداوند دو برابر ضربه خورد در مقابل تمام خطاهای. دو برابر که اینجا می فرماد در مقابل خطاهامون، چرا خداوند دو برابر به ما رنج داد؟ یعنی اگر کسی خطای انجام داده مجازاتش یه که فرزند یک سیلی بخوره دو تا سیلی خورده، دو برابر. باید بود خطای از ریش سر بزنه فرزند 39 تا ملخوت بخوره دو برابر خورده، دو تا 39 تا خورده. چرا؟ چرا چه میتونه به ما دو برابر در مقابل خطاهامون به ما شکنجه داد و سختی های مختلف در طی گالوت برای ما پیش اومده و بدونیم این سختی ها تمامش باعث شد که ما استقامتمون زیاد بشه و بتونیم در طی گالوت پایدار باشیم، برای خوبی ما بوده. ولی چرا دو برابر؟ در گمارا مسخت بابا قما داف آینتت عمود بد شعر و تنمیدیم ات ریویوخنان بن زکای. شاگردان از ریویوخنان بن زکای پرسیدن حالا ما از توی سال داریم بفرمایید. میگه چرا در تورا فرق گذاشته بین گناب و گزلان؟ گناب به کی میگن و به گزلان کی میگن؟ گناب کسی که پنهانی میره دزدی میکنه، شب بدون خبر صابخونه خوابیده یا کسی تو خونه نیست، در رو باز میکنه، قفل رو میشکنه و پنهانی میاد دزدی میکنه. گزلان کسی که با دست بلند راهزنی میکنه، با زور و با قدرتش چیزی که داره میاد دست بلند برمیداره میره، میگه هیچ کاری هم تو نمیتونه. کسی که گنابه یعنی پنهانی دزدی میکنه و کسی که گزلان هست با زور چیزی رو برمیداره قصد میکنه، مجازاتش در ترا فرق گذاشته. تنمیدین میپرسن از ریبخانان چرا کسی که پنهانی دزدی میکنه دو برابر، اگه تو دستش پیدا کردن باید دو برابر بده، ولی اگر گزلان این فرد میره شکایتش کنه پلیس ها میان این رو میگیرن، این شخص قاتل رو میگیرن، فقط همون چیزی که دزدید ازش میگیرن، دو برابر نباید بده. چرا گنا بعد دو برابر بشه بده؟ همطور که در پاسا اون مواسه بعدو چنانی میشنه دو برابر برد بشه. چرا؟ سؤال تمیدی مذروع خانم میفرماد چون کسی که در پنهانی میره دزدی میکنه، یعنی گفته چی؟ من از آدما میترسم، نکنه بگیرتون، نکنه ببینن آبرون بره، پنهانی میان میدزده، ولی ترس از خدا نداره. حتی ترس از خدا رو کمتر از ترس از انسان ها قرار داده. نمیگه که خدا من رو میبینه دزدی نکنم، یادم ها من میبینن میفهمن که من دزدم، آبرون میره تو مردم، به هاوری پنهانی میره دزدی میکنه. تویی که پنهانی رفتی دزدی کردی و این چنین احساس کردی که خدا نمیبینه و ارزش و کاوت خدا رو حتی از کاوت انسان کمتر دونستی، باید که دو برابر بدی. ولی کسی که با جلو به رو آدم میاد ما رو برمیداره میره، لااقل کاوت حشم رو با آدم یکسان قرار داده. همانطور که از آدم نمیترسه از خدا هم نمیترسه، یک جور نه در پنهان. خاطر این مجازاتش اما چیزی که دزده باید بده. اینجا طبق این توضیح که هر شد خدمتون بفرماد کسی که گناه میکنه، گناه کرد، گناه هایی که اسرائیل ها انجام دادن در طی گالوت، یک اما خود گناه تنها نبوده، با اون گناهشون بی حرمتی به خدا هم کردن، گفتن خدا ما رو نمیبینه، شب باید خیلون میکردن، گفتن خدا ما نمیبینه، کاود حشم رو زیر پا گذاشتن، بت پرستی ها میکردن، به جز اون خطایی که ازشون سر زد نادیده گرفتن کاود حشم هم خودش مجازات شدن. به خاطر این فرماد که کفلنگ به خور خطه ها، یعنی دو برابر باید بدن، چون مثل گناف شده، مثل دزدی که ترس خدا رو خود کمتر از آدم میترسید، شما هم در موقع خطا کردن ها این چنین بودید، خدا رو فراموش کردید، بیکاوتی به حشمیت بارد. همین باعث شد که جریمه نیز دو برابر باشه. قار قاره و میدبار صدایی اعلام می کند در بیابان از جانب حشم و این چنین می گوید راه را هموار کنید و مستقیم کنید در بیابان ها و جاده ای را درست کنید برای خالق ما که ملت اسرائیل از گالوت برمی گردد. شایانه ای فهمد که بعد در وقت خودش به من گفته شد، از این طرف به من گفت که در بیابونها راه‌های مختلف که اسرائیل‌ها در جاهای مختلف پخش و پراکنده هستند، این راه رو هموار کنید به صورت‌های مختلف که بتونن اسرائیل‌ها به آشیانه‌شون برگردن و دیگه در گالوت که به سر میبرن سختی هاشون دیگه فراموش کنن و با شادمانی با راحتی به ارث قدوشا وارد بشن. تمام دره ها در مقابل ورود اسرائیل هموار خواهد شد و بلند خواهد گشت و تمام کوه ها و تپه ها پس خواهند گشت، جاده های کج و وش به جاده ها و راه های صاف و مستقیم تبدیل خواهد شد و کوه ها به دشت تبدیل خواهد شد، آشکار خواهد گشت عزت خداوند و خواهندی تمام دنیا با هم چنین از امر خدا که صحبت می کند و امر می فرماید. فما در زمان بیعت حماشیه گودای ما تمام کوها یعنی تمام ابرقدرت ها اونهایی که ادعایی داشتن و ملت اسرائیل رو تحت فشار قرار می دادن اینها پست میشن، یا اونهایی که اسرائیل را در دره ها در پایین ها قرار میدادن اینها اسرائیل را بلند میکنن و جاده ها رو مستقیم کنید برای برگشتن جامعه به ارث حق دوشا. و این نکته رو همه دنیا میفرماد متوجه میشن که چیزی که داره رخ میده در دنیا به صورت های مختلف همین نکته رو میخواد ثابت کنه که جاده ها رو دارن هموار میکنن برای برگشتن جامعه اسرائیل به ارث حق دوشا. دور کردن اون ناهمواری ها از جلو مردم منظوره که لغزش ها رو از جلوی پای مردم باید که بردارن. و اگر کسی رو شما میبینید که خواست شلوم مرتکب خطا داره میشه، راه کج و موجشه، این رو ما موظفیم که هر کدوم طبق قدرت و تواناییش دیگران رو راهنمایی کنه و اجازه نده کسی خواست شلوم دیگر بار مرتکب خطا و گناه بشه. قول امر قرا صدایی یشعیا نبی می فرماید صدایی از جانب شش خداوند به من چنین اعلام کرد و گفت این چنین بگو به مردم. گفتم چه عرض کنم ای خدا؟ این طرف گفت به مردم بگو که تمام امت حالم مانند گیاهان هستند و به آنها اتکا نکنید، چون که احسان آنها شبانه است و مانند قنچه های گلهایی که در صحراست که یک شب بیشتر حیات ندارند می باشد. خوش می شوند گیاهان و پج مرده می شوند قنچه ها، زیرا از جانب خداوند به آنها باد می وزد و آنها را خوش می کند. حقیقتا احسان و نیکی هایی که امتالم به شما انجام می دند کوچست و مانند گیاه تشبیه شده. به خاطر همین آنها مانند گیاهان پژمرده می شوند و مانند قنچه ها خشک می گردند، چون کلام خالق ما استوار و ابدی. اینجا باز اشاره می کنه به زمانی که ایسرها در کشورهای مختلف هستند، میگه حواستون باشه با گوییم ها همراه نشید. احسان اونها مثل سیس میشه قنچه. یه قنچه گلی که شما ببینید روز یک روز دو روز قشنگه، بعد از چند روز پژمرده میشه و دیگه برگ میشه. تا اینکه شما یک مقامی دارید، پولی دارید، دنبالتون هستن، میخوان از شما بکشن، میخوان شما رو مانند اون پشه و حشره ای که خون آدم رو میمکه. این چنینه، به اینها اعتماد نکنید، باشون کاوت داشته باشید ولی ازشون دوری کنید، احترام مقابل داشته باشید ولی حواستون باشه بهشون تکیه نکنید، بهشون اطمینان نکنید. البته کم و بیش پیدا میشن که آدم های درستی هم، ولی با وجود این باید که آدم محتاط باشه، باید حواسش جمع باشه که خواست شلوم پاش تو فاضلا فرو نره، در چاه نیفته و گیر نیاد. چه چیز استواره؟ یقوم دور الوکینو، کلام خدای ما. مشغول شدن به تورا، مشغول شدن به آموزش تورا. هی کسی در طی زندگی در شهری که داره زندگی میکنه، یشیوا داره، جایی داره که میتونه بچه هاش رو تورا یاد بده، تورا یاد بگیرن، این یقوم لعالمه. این میتونه ملتی که استواره و تا به ابد نسلش خواهد ماند. دور الهینو یا قوم لعالم، کسی که دنبال کلام خدای ما باشه، دنبال تورا باشه، تکیگاش اشمی تورخ باشه، این خوشحال باشه، چون بچه هاش نسل هاش یا قومه استوار خواهند بود، زنده خواهد بود، نامش زنده خواهد بود. بعد از 120 سال بچهش دنبال رو به یهودیته، نوه‌هاش هم همچنین. یعنی کسی که بخواد پشت کنه به یهودیت و دنبال احسان دوستی امت‌هاران بره، خواسته شلو این مثل گلیه که پژمرده میشه و خشک میشه. بر هشمی تورخ به یشعیا می فرماید بالا برو بر بلندی ها و بر تپه ها مژده بده به اهالی سیون، بلند کن با قدرت صدایت مژده دهنده یروشلیم، بلند کن صدایت و نترس بگو به اهالی شهرهای یهودا، اینک خداوند خالق شما با شما. اینک خداوند با نیروی عظیمی می آید که دشمنان را سرکوب کند. قدرتش تحت اختیارش است و مزدش با اوست که به اسرائیل ها مزد افعالشان بدهد، مزد افعال و کارهای میسوایی که در حضورش انجام داده. خداوند آنچنان ملت اسرائیل را دوست دارد که مانند چوپانی که گله اش را هدایت می کند، با دستانش بره های کوچک را جمع می کند، حتی آنها را در آغوش می گیرد و هم می کند، و مادر آن بچه های مادر آن بره ها را با راحتی هدایت می کند. زمان که اقادش بارخو هر کسی رو طبق نیازش بهش کمک میکنه، مثل کسی که راعی ادرو، چوپانی که گله ها مال خودشه. معمولا به دو صورته، بعضیا گله دارن میسپرن دست چوپان، این چوپان اونقدرها به گله نمیرسه، ولی کسی که گله ها مال خودش هست خیلی بهش اون گله های برهی که گوسفند هایی که داره رسیدگی میکنه. اون بچه بره ها، بزغاله ها، اینها رو که نمیتونن دنبال تمام گله را بیفتن، افتن میفتن، بغل میکنه میاره داخل گله. مادرهای اون بره ها که بچه شون رو به دنیا آوردن، ضعیف هستن، شیرده هستن، به اونها فشار نمیاره. هر کدوم از اونها رو چیزی که نیاز داره بهش میده. این درس بزرگی برای ما. ما بدونیم خداوند مانند چوپانی برای ما. همونطور که در روز در مزمور داوید میخونیم، مزمور داوید ادونای رعی لو اختار، خداوند چوپان منه، میدونه من چه چیزی احتیاج دارم، چه چیزی کم دارم، چیزی که من نیاز دارم به من میده. خیلی ها نگاه همسایه‌هاشون میکنن، نگاه دوستاشون میکنن، چرا فلان خونه داره، چرا فلان وسیله نقلیه داره، چرا من نداشته باشم. خاص شده قصوره. خدا چیزی که تو لازم داشته باشی، نیاز داشته باشی و برات خوب باشه به تو میده. و اگر تو چیزی بخوای که نیاز برای تو فایده نداشته باشه به تو نمیده. مثل اون گله های گوسفند، یکیشون بغل میکنه، یکیشون چاق و چلک جلو میفتن. اون نمیتونه بگه چرا من رو بغل نکرده. اون گاوی برهی که 50-60 کیلوه که جلو را افتاده، یا اون گوزی که جلو را میفته، چیزی اون میتونه بغلش کنه. نیاز به بغل کردن نداره. ولی اون بچه برهی که تازه به دنیا اومده 3-4 کیلوه، اون رو بغلش میکنه، چون نیاز به اون داره. این چوپان میگن هشم رایی رایستا، خداوند راه هدایت کننده منه. و در هر زمان به صورتی ما این رو میبینیم که خداوند چگونه به ما رسیدگی میکنه. فرمان در در ونزوئلا، اونجا یشیوا به اون صورت نیست، یا اگر جدیدن درست کرده باشن. و یکی از جوانهای یشیوا در که در لیکوود آمریکا بوده، از ستاوری بوده، میاد اونجا کار داشته در ونزوئلا، و خیابون داشته با اون کلاه مخصوص قوه داشتن، کلاه بزرگ در تر میذارن، اون بچه های یشیوایی و کت شلوار مرتب، پیراهن سفید، در خیابون داشته حرکت میکرده، یک دانشجو یهودی با این برخورد میکنه. میگه این چه لباسه تو پوشیدی؟ تا حالا همچی چیزی ندیده بوده، چون در اون محل همچی بسیار بچه یه شیوایی نبودن که کت و شلوار و کلاه کوبه، یعنی بهش میگن کلاه نقابدارها که سر میزنن ربانی مولی، بچه اونهایی که بچه های یه شیوایی هستن رو تا حالا ندیده بوده. میگه این چیه؟ متوجه میشه یهودیه؟ میگه این لباس مخصوصه. این چه لباس مخصوصیه؟ میگه ما شاهزاده هستیم، ما بچه پادشاه هستیم، باید که لباس مخصوص داشته باشیم. تو دیدی تا الان رئیس جمهور آمریکا با لباس خیلی ساده با پیرن آستین کوتاه نمیدونم با شلوارک بیاد در میون مردم؟ یک رئیس مملکت با کت و شلوار با لباس رسمی کراوات مرتب در میون مردم ظاهر میشه. ما هممون رئیس هستیم و شاهزاده هستیم. و یکی دو ساعت با هم دیگه حرف میزنن و میگه کسایی هم هستن باز مثل تو یا در یشیوا من درس خوره و این چنینه. یشیوا کجاست؟ یشیوا چیه؟ بهش میگه من یشیوا در نک بودم و این فرد دانشجو خیلی اصطلاح هیجان زده میشه و میخواد بیاد ببینه. تا حالا همچی گروه یهودی ندیده بوده که بخوان اصطلاح همچی گلاه و لباس و چیزی باشه، چون در اونجا در شهرش بود از چیزی نبوده. خیلی ممکنه باز سختی به تکنیسی داشتن. به خاطر همین تصمیم میگیره که بیاد از ونزوئلا بیاد ارتو تبریست. هر حال آدرس رو میگیره و موقعی که میخواد از مثلا از مرز رد بشه و ویزا داشته باشه که وارد آمریکا بشه، این ویزا داشته ولی حواسش نبوده، تاریخش گذشته بوده. اون مسئولی که اونجا بودن سربازای آمریکایی که اونجا بودن که ویزا رو نگاه میکردن میگن که این تاریخش عوض شده، تاریخش گذشته و تصور میکنن بخاطر این تقلبی کنه و این میگه نه من حواسم نبوده، میگه زندان داریم، میخوان میشارنش دست یک از این افسرهای کوشی آمریکایی بودن، سیاه‌پوست بوده، افسر آمریکایی بوده که این رو بر زندان رو تحویل بده که چرا میخواسته با ویزایی که تاریخش گذشته وارد آمریکا بشه و تحقیق کنن در موردش، بینن آیا این قصد خرابکاری یا کار خلاف نداشته امثال اینها. تو راه که داره میبردش یه تو چوالی چی میخواست بری آمریکا؟ یه من خواستم دارم یشیوا ببینم. یشیوا؟ یه پس بیا برمیگرده. این افسر آمریکایی که سیاه پوست هم بوده کوشی بوده میگه خب بیا میبرتش تو به سر محلی که اونجا ویزا صادر بکنن توی ساختمان پایین بوده، وقتش اونجا میگه $1,000 بعد بدی برای اینکه ویزا براش صادر کنن. همین موقع براش صادر میکنه فورا میبرتش پای جایی که به اصطلاح اون ترن با ترن میخواسته بره با قطار میخواستن حرکت وارد اونجا بشه، میبرتش از ایستگاه قطار رو میگه برو به سلامت. این جوان خیلی تعجب میکنه، این دانشجوه ترجم میکنه میگه چطور شد؟ میشه از اسمی خواهش کنم یه سوال کنم؟ میگه بگو. میگه چطور شد یه باری که تو کمکم کردی، من رو داشت میبردی پاسگاه تحویلم بدی، نمیدونم حالا یک بار دیگه اومدی و کمک کردی و من رو رساندی به این صورت و به من کمک کردی که داستانش رو خواهی بدونی. چند سال پیش من تو خیابون داشتم رد می شدم، یک نفر یهودی یک کیف پولی در دستش بود، ناگهان چند نفر سیاه پوست دزدان که هستن، یکی از اونها ریخ رو سرش و پول رو ازش گرفت و فرار کرد. آدم قلدری بود و این یهودی هم ضعیف بود و هر چند دوید نتونست بهش برسه. من این صحنه رو دیدم و دنبالش کردم و اون رو دستگیر کردم و کیف پول رو به صاحبش به اون یهودی برگردوندم. یهودی خیلی از من تشکر کرد، گفت میدونی خیلی خوب در این بود در این و تمام سرمایه من در این بود و بعد بود دارم بذارم تو حساب و تو خیلی به من کمک کردی، چجور میتونم به تو پاداش بدم؟ هر چیزی بخوای بدم. میگه نه من وظیفه‌ام بوده و پلیس هم و امثال اینها. میگه نه، میگه که آره که میگی من زنم براش پاپوش درست کردم به خاطر 2000 دلار و او رو در زندان انداختن، زده خود یه افسره و به خاطر که پول نداشته بده 2000 دلار کم داشته و در زندانه. این یهودی دست میکنه 2000 دلار به این سیاه پوست به افسره میده، میگه این یهودی به من 2000 دلار داد و تونستم زنم رو آزاد کنم. و اون موقع بهش گفتم که تو در مقابل چی میخوای؟ تو من کمک کردی زنم آزاد شد. میگه تو خود من هم کمک کردی. میگه نه با وجود این هرچی اگه کاری از من برمیاد انجام بدم. گفت به من اگه تو یهودی دیدی که کمک میخواد بهش کمک کن. گفتم من از کجا بدونم که احتیاج به کمک داره؟ گفت اگر کسی یهودی گفت من میخوام برم یشیوا و یشیوا رفتن احتیاج به کمک داشت تو کمکش کن. اون موقع این لغتی همجور من تو ذهنم بود و همجور منتظر بودم که به صورتی این خوبی یکی از یهودی ها که از قوم شما بود که به من کمک کرد و زنم از زندان نجات داد با تو پرداخت این 2000 دلار، منتظر یکی بودن که این اهل یشیوا باشه و همین که تو این لغت رو از دهانت خارج کردی و ازت پرسیدم کجا میخواستی بری گفتی در یشیوا، اون خوبی برادرت رو که به من کرده بود الان من دارم جبران میکنم. موقع این خود دانشجوه که تازه شروع کرده بود که بیاد در راه خدا متوجه میشه که بزرگی خدا تا کجاست. خودش خوش گونه سی بد حسی بود تمام چیزها رو دگرگون میکنه که یک نفر یا اسرائیل رو نجات بده، نه هم نجات جسمی هم نجات نفسی که بطوره برسه یشیوا. اونجا وارد یشیوا میشه، یکی از تلمیذ خاخان بزرگ میشه و میاد ارث قدوشا و انگه ارث قدوشا بارو پشه ازدواج کنه و بچه های صدیق خدا ترس و با ایمان الان در یروشلایم زندگی میکنن. این مطالب رو که ما متوجه میشیم فرماد که برو اعلام کن خداوند مانند یک چوپانه، مثل چوپانی که گلهش رو راه نمایی کنه. هر کدوم از ما یکی از گله های یکی از اون بره های گله یه هشمیت برخ هست. بدونید خداوند با شما هرچی که بخواید نیاز شما باشه و برای شما خوب باشه به شما میده. فقط با ایمان به درگاه هشمیت برخ و بدونیم که ادونای رعی لویخ می مدد به شالومی و متحولان می گویند چگونه امکان دارد که خدا ملت اسرائیل را نجات دهد. چنین طرح می‌فرماید که کسی می‌تواند با مشتش آب‌های دریا را پیمانه کند و آسمان را با وجبش اندازه بگیرد، پیمانه کند با قپان خاک زمین و با میزان کوها را وزن کند و تپه ها را با ترازو وزن نماید و مقدار آن را بداند. اما شما قدرت هشمیتورخ رو متعولم میگه کم گرفتی. هشمیتورخ مثل کسی که میخواد یه مقدار آب کمی رو اندازه بگیره بینه چقدر آب داره، مثلا با مشتش آب میکنه میگه اینجا سه تا مشت آبه. تمام این اقیانوس های دنیا مثل اینه در حضور هشمیتورخ، مثل کسی که میخواد چند تا مشت آب رو بریزه رو زمین. همه این آوها رو اندازه هاش میدونه، با مثلا این تشبیه داره میکنه که خودش کار خوب، چیزی که از عهده ما به دوره و از ذهن ما به دوره هشمیتورخ براش چیزی خیلی ساده و خیلی معمولیه. این آسمان ها و کهکشان ها و تپه ها و کوه ها چقدر وزن دارن، چقدر بزرگی دارن، برای هشمیتورخ مثل گرد و غبار حساب میشه. خداوندی که قدرت و تواناییش بی انتهایه، همه کاری دست اوه و اوه که میتونه ما رو نجات بده. چه کسی روح خودش را به پیامبران خداوند قرار داد؟ به چه کسی مشورت داد به پیامبران و به آنها اطلاع داد؟ کسی نیست مگر خدا. خداوندی که اما تمام قدرت ها از آن اوست، آیا با کسی مشورت کرد که او را فهمد یا بیاموزد به او راه قضاوت؟ آموزش کرد او را راه دانش و فهم را به خداوند بفهماند. خداوند همه قدرت ها از جانب خودش می باشد. همه ملت ها مانند قطره دل اسام می شوند، مثل براده هایی که در ترازو هستند اسام می گردند. اینک اهالی جزایر مانند گرد و غباری که در فضا و هوا پخشند جا به جا می گردند اسام می شوند. حتی تمام درخت های جنگل های لبنان بیاورند برای آتش افروزی، کافی نیست برای تقدیم قربانی ها به درگاهش و حیوانات آن را بخواهند تقدیم کنند، کافی نیست برای قربانی اورا به درگاهش. تمام ملت ها در حضورش به هیچ حساب می شوند و پوچ و صفر هستند در مقابل او. و خدا را ای ملت های مختلف به چه چیز تشبیه می کنید و شکل به او می دهید؟ آنهایی که بت درست می کنند و آنهایی که آهنگر هستند بت را می ریزند و با طلا آن زرگر ورقه می کند و بران تزئین می کند و با رشته ها و زنجیر های نقره آن نقره ساز بر تن آن بت قرار می دهد که آن را تزئین کند. حتی برای درست کردن بت های چوبی بهترین کسی که چوب ها را می شناسد او را انتخاب می کنند و دعوت می کنند که چوبی که کرب زده نیست انتخاب کند. استاد نجار عاقلی را طلب می کنند که برای آنها برای خودشان بتی درست کنند که تکان نخورند. چطور به او متعالی میگه شما چگونه خدا رو ذل کردید و میاید چیزی که عمل دست خودتونه بهش پرستش میکنید. بت‌هایی که میاید با آهن درست کنید یا با چوب درست کنید، تزیینش کنید و بعد میگید که خاص شلوم این خدای ما، و به خودتون نمیاید که تشبه کنید. و اگر این چنین ادامه بدید به عمل دستتون و به قدرت خودتون ایمان داشته باشید نه به خداوند، مجازاتتون چند برابر خواهد شد. خداوندی که آیا نمیدانید، اطلاع ندارید، آیا نشنیده اید، یا از قبل شما گفته نشده است، آیا خودتان فهم و درک ندارید که پایه‌گذار دنیا چه کسی است؟ خداوندی که ساکن کره زمین می باشد، تمام اهالی و افرادی که در آن زندگی می کنند مانند حشرات و ملخ‌ها می باشد، خداوندی که آسمان را مانند پرده‌ای تن کرده است و آن را کشانده است مثل چادر برای نشستن تحضیر آن، خداوندی که سر رؤسا و پادشاه و وزرا را به هیچ تبدیل می کند، قاضیان زمین را به پوچ می رساند، به این نتیجه می رسند مثل این که هرگز کاشته نشده اند، یاد آنها از بین می رود مثل این که اصلا زراعت نشده اند، و مثل حتی مثل این است که ریشه آنها در زمین ریشه ندوانده است و باد آنها می وزد و خوش می گردند و طوفان آنها را بلند می کند مانند کاه. از اینجا اشنت ورخ رو برای ما قدرت الهی که زمانی که تا زمانی که یک نفر باید که پادشاه ریاست باشه، رئیس باشه، زمانی که تموم شد اشنت ورخ او رو میندازد از زمین. پادشاهان مختلف، قدرتمندان مختلف با چشمانمون دیدیم در هر دوره هستن که اینها رو تبدیل میکنه میندازدشون زمین و مثل که اصلا نبودن. قدرت ها از جانب هشمه، از اینا موریش و معاشیر مشبیل اف نرومن. خداوند بزرگ میکنه انسان رو، خداوند خاصه برعکس بر زمین میشنه قرار میده. و موقعی که به این چنین به بزرگی خداوند شما پی میبرید، حقشه که خدا رو دوست داشته باشید، حقشه که شکرگزار باشید در هر قدم که برمیدارید، خدا رو شکر کنید که به شما سلامتی و تندرستی داده و میتونید غذا رو به راحتی بخورید، نوشیدنی رو به راحتی بنوشید. حالا یک خواستش رو به یک نارد خیلی جزئی سراغش بیاد، بخواد یه لیوان آب بخوره نمیتونه، بخواد یه غذایی رو به راحتی بخوره نمیتونه. پس در زمانی که انسان سالم و تندرسته چقدر بایستی که شکر خدا کنه و از هشم قدردانی کنه و سپاسگزاری کنه. و علمی تدمیونی و عشب خداوند میفرماید با چه کسی مرا تشبیه میکنید و مقایسه میکنید؟ می فرماید خداوند مقدر. موقعی که بنابراین آخرین پاسخ هفته را هم خدمت رو عرض کنید که شما از آسمان ها، شما موقعی که نگاه آسمان ها کنید به بزرگ خداوند پی می برید. و ما یکی از افسران ارتش اسرائیل که در نیروی دریایی بودن تعریف کنید که چجور خود بیچوهش اود میگه در یکی از شبها که در کشتی شده و کشتی آروم بوده، تن میکنه به بالا نگاه آسمون میکنه، اون ستاره ها رو میبینه که چقدر دارن میدرخشن و الهام روش قرار میگیره، اینا چطور به وجود اومده، کی تا رو هدایت میکنه، چطور گردش دارن اینها. همین که نگاه آسمون میکنه، میگه من در اون لحظه در اون دریای آروم به وجود خدا پی بردم. این دنیا فهمیدم صاحب داره، خود به خود به دنیا به وجود نیومده. و با همین نگاه کردن به آسمون خضر بچوار میشه. اینه که آخرین جمله افتارا رو بفرماد، شما نگاه اینها کنید متوجه میشید به بزرگی خدا پی میبرید. این چنین اشنی تو از قدرت داره، پس مطمئن باشید. اون صحبتی که از اول افتارا شروع کرد که من شما رو نهان میدم، من شما رو از بالوت نجات میدم، این هم نیز به مرحله اجرا خواهد رسون و از ما عقد دشوار خوب میخواد که خواست شلوم مایوس نشیم، همیشه امیدوار باشیم. برای امیدوار بودن زندگی بهتر و خوشتری خواهیم داشت. بلند کنید چشمانتان را به آسمان ها و ببینید چه کسی اینها را آفریده. خداوندی که تمام لشکریانش یعنی آن ستارگان را با شمار خارج می کند. همه آنها اسم دارند، با اسم آنها را صدا می زند و در آسمان ها ما آنها را می بینیم. از نیرو و از کثرت نیروی هشم و قدرت زیادش هیچ کدام از آن ستارگان از نظر هشم پوشیده نمی باشد. ولی نومدن سوا شما قداش اسرائیل. امیدواری که خودشون خوب حاضراتتون رو به خوبی برآورده کنه، سلامتی و تندرستی کامل داشته باشید دوستان عزیز و از بخا انشالله این شبات‌ها که در پیش دارین در نگهداریش بیشتر دقت کنید، دقت کنید بسیار زیاد تا اینکه نجات برای همه برسه. سلامتی و تندرستی تمام دوستان و بچه‌ها می‌خوام. شبات شلوم و برکت.